أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
يستبشرون بنعمة من الله وفضل
فأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. مهمترین عاملی که منافقین یا افراد ضعیف الایمان را وادار می کرد بر ترک جنگ همین مسئله عالم بعد از مرگ بود.
فکر می کردن که انسان با مرگ نابود می شود
و حیات دنیا را که از دست داد چیزی جبران نمی کند. در این زمینه آیات فراوانی نازل شد که حیات بعد از مرگ حق است و شهدا بعد از مرگ زنده ام. این حکم در صدر اسلام به صورت روشن برای همه معلوم نبود. اون چه برای همه مسلمان ها
معلوم بود مسئله معاد بود،
یعنی نوع آیاتی که قرآن کریم متعرض اونهاست و در قرآن کریم مطرحن مبدأ را با ذکر معاد یک جا یاد میکند. اصل معاد برای مسلمان های صدر اسلام روشن شد. حالا یا با تقلید یا با تحقیق معتقد بودند، ولی حیات برزخی که انسان بعد از موت هم زنده است و قبل از قیامت کبرا هم زنده است و در قیامت کبرا یه حیات کامل تری نصیبش می شود، این معنا برای همه روشن نبود. لذا قرآن کریم این معنا را به صورت تعلیم بیان میکند. می فهمد شما نمی دانید، شما خیال می کنید اینها نابود می شوند و مانند. مطلب دوم آن است که حیات برزخی را قرآن کریم برای هر انسانی قائل است. یعنی می فرماید انسان یک مسافر و مهاجری است که از نشئه به نشئه سفر و هجرت دارد تا لقاء الله. هرگز در بین راه نابود نمی شود. اینطور نیست که این قافله که در حرکت است بیاید تا به لبه مرگ، وقتی میمیرد نابود بشود، دوباره بعدن زنده بشود و به هدف برسد، که بین این قافله متحرک و وصول به هدف یک عدمی متخلل باشد، اینطور نیست، بلکه این مرتب در سیر و حرکت است تا به اون پایان مرحله که لقاء الله است برسد. چه مؤمن چه کافر. آیه 100 سوره مبارکه مؤمنون این است: حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. فرمود این تبهکاران وقتی هنگام مرگ فرا رسید دو چیز را می‌بینند. یک چیز را که می‌دانستند و از او غافل بودند، یک چیزی که اصلاً نمی‌دانستند. اون چیزی که می‌دانستند و از او غافل بودند جریان مرگ است. اصل مرگ را می‌فهمیدند که انسان مخلد در دنیا نیست. حتی اون افرادی که یحسب ان ما له اخلده، این در حد یک حسبان غافلانه است، وگرنه یقین ندارد به عدم موت. هنگام احتضار که فرا رسید می‌بیند که باید از دنیا برود. مرگی که برای هم مسلم بود، کل نفس ذائقه الموت، او هم می دانست که می میرد ولی مورد غفلت بود، الان به دام مرگ افتاد. این یک مطلب. مطلب دوم که از مطلب اول مهمتر است، آن است که در حال احتضار می فهمد که نابود شدنی نیست. عده آمدن که او را از جای به جای دیگر ببرند. این مطلب برای کافر تازگی دارد. می فهمد که اونچه تا کنون خیال می کرد مرگ نابودی است، مرگ هجرت است. می رود به جهانی که هیچ تدارکی برای او فراهم نکرد، می رود به جایی که هیچ حرفی برای گفتن ندارد. این است که میاد ربر جعون لعلی اعمل و ساله ها. این نه این که میخواد به دنیا بیاد دلبسته دنیاست. اون مطلب اول فراموشش شده. این مطلب مهم او را به خود مشغول کرد. او خیال میکرد که انسان با مرگ نابود میشود، الان میبیند که نه، نابودی در کار نیست، مرتب باید منتقل بشود به یک نشأه دیگری که چیزی بر اونجا فراهم نکرده. به خدا عرض میکند که ما را برگردانید که ما چیز تهیه کنیم بعد ما را ببرید. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اونچه که من ترک کردم یا در پشت سر گذاشتم، الان من برگردم و عمل صالح انجام بدم. جواب می آید که کلا انها کلمتون هو قائلوها. اولا جا برای رجوع نیست، ثانیاً یه حرفی است که او قائل این حرف است، فاعل این حرف نیست، چون چندین بار احساس خطر کرد گرچه خطری این چنین را درک نکرد، چندین بار احساس خطر کرد و بیدار نشد و گفت اگر حالم خوب شد ترمیم میکنم، ولی ترمیم نکرد. الان که به خطر اکبر افتاد، اگر هم دوباره به دنیا برگردد باز ترمیم نمی کند. کلا، اولا جا برای رجوع نیست، ثانیا او اهل توبه نیست. انها کلمتون که هو قائلوها، این لقب چون در مقام تهدید است مفهوم دارد تقریبا، یعنی فاعلش نیست، حرفی است که میگوید ولی انجام نمیده. خب همود کلا انها کلمتون هو قائلوها، بعد تمود و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. یعنی اینها از ورای دنیا وارد عالم برزخ میشوند تا روز قیامت. پس مسئله برزخ هم یه امر عدمی نیست، بلکه حاجز و حائل بین دوتا امر است. چیزی که بین دو امر قرار گرفته به نام برزخ است. پس فرمود اینها برزخ دارند تا روزی که مبعوث بشوند. برزخ همون قبر است، وقتی که از امام معصوم علیه السلام سوال میکنند که برزخ کجا کی شروع میشود، میفرماید منزل قبر. این روایات رو مرحوم فیض رضوان الله تو تفسیر تو کتاب شریف وافی هم ذکر کردن. وقتی از امام معصوم علیه السلام سوال میکنند که برزخ کی شروع میشود، فرمود منزل قبر. انسان چهار عالم که ندارد، دنیا، قبر، برزخ، قیامت. انسان سه عالم دارد، دنیا، برزخ که همون عالم قبر است، عالم قبر و عالم برزخ یکی است، و قیامت که عالم سوم است. خب و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. این یعنی جهل مرکب داشتن دیگر، جهل مرکب داشتن، مسئله قیامت را ما عدم میپنداشتن. و اصلا تعجب میکردن، میگفتن مگر انسان بعد از مرگ دوباره زنده میشود؟ وقتی خبر معاد در مکه پیچید، مشرکین به یکدیگر که میرسیدن میگفتن میدونی خبر تازه چیه؟ یک کسی آمده میگد به اینکه شما که مردید و تکه تکه شدید و قطع قشر شدید دوباره زنده میشوید. یه خبر مهم اینه که ازش به عنوان نبأ عظیم یاد میکردن. عمه سآلون عن النبأ العظیم، خبر مهم و خبر رسمی مکه اون روز این بود که بعد از مرگ خبری هست. این چیز جدیدی بود در حجاز. به یک دیگر که می رسیدن می گفتن به این که شنیدی کسی آمده می گوید که ینبئکم اذا مزقتم کل ممزقین انکم لفی خلق جدید؟ شنیدی خبر تازه رو؟ یک کسی آمده می گوید شما وقتی که خاک شدید دوباره زنده می شوید. مثلا این حرف قابل گفتنه، قابل باور کردنه. این به طور تعجب برای احتیان عقل می کردن و مهمترین خبر رسمی حجاز این بود که عمه تسائلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون. و اینها البته عنادن و جهلن مرکبن منکر بودن. زورت المقابر یا به این معناست که تا هنگام مرگ، مرگ رو که قبول داشتن، حیات بعد از مرگ رو قبول نداشتن. الهاکم التکاثر حتا زرتم المقابر، یعنی شما به فکر تکاثر و زیاد طلبی بودید یا میگفتید که فامیل های ما و آبا و اجداد ما و قبیله ما زیادن، رفتید سرشماری کردید، زنده ها که تمام شد به قبرستون ها سری زدید، مرده ها رو هم شمارش کردید. این یک وجه. یا نه، اینقدر سرگرم پراهم کردن مال دنیا بودید تا اینکه به زیارت قبور رفتید، یعنی مردید. حتی زورتم المقابر. اما مسئله حیات بعد الموت را که اینها باور نمی کردن. ولی مسلمان ها چرا؟ مسلمان ها در اثر ایمانی که به قرآن داشتن حیات اخروی را، یعنی قیامت را قبول داشتن. عمده مسئله برزخ بود. الان هم برزخ یه امر قطعی برای همه ملل اسلامی نیست. البته معروف بین ما هم هست، اون طوری که قیامت معروف هست برزخ معروف نیست. مخصوصا اونهایی که روح را مادی میدانن من حیث لا یحتسب مسئله برزخ را منکرن. حالا چگونه درباره شهدا پذیرفتن باید توجیه کنن. اون که روح را مادی میداند، روح نظیر این سلول ها و ذرات مادی بدن تو خود بدن هست، چیز جای دیگر نیست. و انسان همان است که در تالار تشریح خلاصه می شود و همین است که همه حقایقش میاد تو قبر و همین است که می پوسد، چیز دیگر نیست. ولی اون که روح را مجرد می داند، مسئله حیات برزخی، مسئله روح بدن مثالی و امثال ذالک را می تواند اثبات کند. جسم لطیف به کجا بتکی کند؟ انسان همین است که اینجا نشسته است و همین است که تو تالار تشریح میره و همین است که میپوسد، چیز دیگه نیست. در عالم برزخ هم مگه فرقه روایت رو در منهج نمیدونه که علیه السلام بالا منبر بوده؟ از روایت هم امام حسین علیه السلام نمیدونه که بعد حضرت فرمودن که ارواح در... بله، اینا نشانه از این نقل ها فراوان، چه تو نه چه غیر نهج است. اینا همیشه همه اینها نشانه تجرد روح و تمثل ارواح است. از جریان جنگ صفین که برمیگشتن، اون حبه‌ای که حضور حضرت بود، وقتی به قبرستان وادی سلام رسیدن دید که حضرت مرتب داره صحبت میکنه، ایشون گفت من خسته شدم نشستم. بعد دم حضرت صحبتاشو ادامه میده، بعد خستگیم رفت شد پا شدم دیدم مرتب حضرت داره حرف میزنه، بعد خسته شدم دوباره نشستم. به حضرت عرض کردم کی ان اینا؟ فرمود این ارواحن، چند نفر چند نفر دور هم نشستن اینجا با هم مذاکره میکنن. و اگه من حرفا رو گفتم، خبرای دنیا رو به اینها گفتم، گفتم عمل اموال فقط قسمت و عمل ازواج فقط نهشت و عمل دور فقط این هدمت، خبرهای دنیا رو دادم، هازا ما اندنا، خبر اون عالم چیه؟ بعد به حبه فرمود به این که اینا اگر اجازه داشته باشن که حرف بزنن، به من میگوین که خبر اینجا اینه که تنها چیزی که اینجا خریدار داره تقواست، تزود و فین خیر از زاده تقوا. از این روایات الا ماشاءالله این همه نشانه تمثل برزخی ارواح هست. بله بله این رو هم سؤال کردن، در روایات دیگر ائمه تکذیب کردن، فرمودن روح اشرف از آن است در چین دان فی حواصل خضرین من الحیوانات. اون روایتی که مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده اینه، فی حواصل خضرین من الطیور، در چین دان حیوانات سبز رنگ قرار میگیرن. این رو احیانا اهل سنت مثل تفسیر قرطبی کاملا به اینها بها میدن، اما در روایات ما فرمودن هی انسان از یزان است که در چین دان مرغ قرار بگیرد، روح حیوان اشرفی از آن است، برای او متمثل می شود احیانا به این صورت در آمده. اگر هم باشد باز نشانه آن است که روح به اون بدن تعلق گرفته، باز تجرد روح رو ثابت میکند. اگر روح مادی باشد و همراه بدن ببوسد، دیگر چیزی در چین دار مرغ قرار نمیگیرد، بر فرض صحت این حدیث مرحوم شیخ. خب بله بله، حالا خصوصیت شهدا باید بحث بشه. پس اصل اولی این است که هر انسانی با مرگ هجرت می کند از دنیا به برزخ، و آیه 100 سوره مؤمنون در باره اصولا تبهکاران است. می فهمد که من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. این اصل اولی که کل انسان حی بعد الموت، همونطوری که کل نفس ذائقه الموت، هیچ کسی نابود نمی شود. این که بین مرحوم شیخ مفید و دیگران احیانا اختلاف است که آیا سؤال قبر برای همه هست یا نه، این هم نشانه همین این مسئله برزخ داشتن عمومی است. از ظاهر آیه 100 سوره مبارک مؤمنون استفاده می شود که برای همه برزخ هست تا در قیامت کبرا همه به حیات اکبر، به حیات کبرا زنده بشن. این اصل اولی. در سوره مبارک غافر که همون سوره مؤمن نامیده می شود، آیه 11 این است: قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. در قیامت همین تبهکاران به ذات اقدس اله عرض بکنن ما را دوبار اماته کردی و دوبار احیا کردی و ما همین صحنه ها را دیدیم، آیا راهی برای پذیرش سیئات ما هست یا نه، آیا راهی برای نجات ما هست یا نه. اگر مسئله برزخ حق باشد کما هو الحق، این دوتا اماته به دوتا احیا محقق است، یعنی یک بار از دنیا اماده شده وارد برزخ شدن، یک بار از برزخ اماده شدن وارد حیات اخره کبرا شدن. مرگ از دنیا به ورود به برزخ اماده دنیاست به احیای اول. انتقال از برزخ به قیامت کبرا که نفخ صور می شود، فیضان و فخ فیصور، بار اول که نفخ سوش بشود فیضا هم خامدون، همه خاموش بشون و از بین میروند، لمن الملک الیوم اون روز ظهور میکند قبل از نفخ سور دوم، اینها میمیرند تا بار دیگر فیضا نفخ فیه اخرى فیضا هم قیام یندرون، همه دوباره زنده میشوند و منتظر حکم الهی هم. خب اماته از دنیا و احیای برزخی یک، اماتی از برزخ و احیای قیامت کبرا دو، این میشه دو تا اماته و دو تا احیا. اگر جریان برزخ نباشد انسان یک اماته دارد و یک احیا، یعنی از دنیا میمیرد و در قیامت زنده میشود. دیگر امت تنتنتینه و احیا تنتنتین نیست. خب این رو هم تبهکاران میگویند. معلوم میشود همونطوری که کل نفس ذائقه الموت، کل نفس له برزخ الی یوم یبعث. اون دیگه به حساب نمیاد که، اون اماته نیست، وگرنه قبلش هم اماته بود، اماته از خاک بود به مراحل دیگر. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اون به حساب نیامده و نمیآید. خب پس همه زندن، و این هم که فرمود انسان که از دنیا رخت بربست، یا فی حفرت من حفر نیران می رود، یا فی روزت من ریاض الجنه، روایات برزخ، روایات قبر، این هم معید مسئله است که هر انسانی بعد از مرگ زنده است، چه مؤمن چه کافر. اما خصیصه که برای شهداست، خصیصه که برای شهداست آن است که کافران که می میرن، قرآن تعبیرش این است که اینها به دارالبوار رسیدن. بوار یعنی هلاک، زمین بایر، زمین بی ثمر، باره یعنی هلاکه، کنتم قوما بورا یعنی قوما هالکین. دار بوار یعنی دار هلاک. تعبیر قرآن از مرگ کافران به ورود دارالبوار و هلاکت و امثال ذالک است، زیرا نه اثری از اونها در دنیاست، نه اونجا که رفتند از دنیا با خبرند، فقط گرفتار عذاب خودشون. اما از انتقال شهدا به حیات یاد میکنند، فقط اینا زندن، زیرا اگر یک انسان در دنیا زنده می بود چه اثر داشت؟ همه آثار مثبت یک انسان زنده در دنیا برای شهیدان هست اولا، و اگر کسی در دنیا بود و زنده بود، از احوال اهل دنیا مخصوصا مؤمنین آگاهی کامل داشت و با خبر بود ثانیاً، ما از زنده دو اثر توقع داریم، یکی اثر مثبت که کاری از او ساخته باشد، یکی اینکه درک کند و بفهمد. اینها نشانه حیات است. اون درک آمیخته با کار، کار آمیخته با درک، نشانه حیات است. قرآن کریم این دو اثر را برای شهید ثابت کرد. فرمود شهید که میمیرد بدون مرگ وارد برزخ میشود، دیگران میمیرند و میروند، او زنده میرود. حالا شما اگر کسی را از یک اتاقی بیهوش کنن به اتاق دیگر ببرن، او از این اتاق هیچ خبری ندارد، ولی اگر در حال هوشیاری او را منتقل کنن، هم اثر میگذارد هم با خبر است. شهید بدون مرگ وارد برزخ می شود، بدون اینکه اثر علمی و عملی دنیا را از دست بدهد وارد برزخ می شود. اثر عملی او با برکت خون اوست. این خون همونطوری که انسان اگر باشد و تبلیغ کند، سخنرانی کند، درس و بحث داشته باشد اثر دارد، این خون هم اثر دارد. ما یک انسان سخنران یا مدرس یا مصنف یا مؤلف یا امام جمعه و جماعت را چرا زنده می دانیم؟ چون اثر تبلیغی دارد. واقعا اثر دارد، کار مثبت میکند، لذا زنده است. شهید هم به برکت خونش واقعا کار مثبت میکند، لذا زنده است. این از نظر عمل. از نظر علم ما چرا میگوییم فرون شخص زنده است؟ برای اینکه میفهمد. شهید هم به وسیله گزارش های الهی همه جریان را میفهمد، نه اینکه اون چه در اون عالم هست میفهمد، اون چه در اون عالم هست غیر شهید هم میفهمد، کافر هم وقتی رفت اونجا میفهمد. کافر اینجا میمیرد و اونجا وارد میشود، وقتی وارد شد چیزای تازه میبیند. اما شهید بدون اینکه بمیرد وارد می شود، نه تنها وقتی وارد اون نشأه شد همه اون چه اونجا هست می بیند، بلکه از دنیا هم با خبر است. مرتب سوال می کند، خبر می گیرد. ذات اقدس اله می فرماید به اینکه اون مؤمنین، اون دوستانتون حالشون خوبه. این و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، استبشار میکنن یعنی طلب بشارت میکنن. از کی؟ از ذات اقدس اله. مبشرشون کیست؟ خداست. گاهی شخصا سوال میکنن که خدای حال زید چطوره، خبر میدهد که حال زید این چینه. گاهی به طور کلی سوال میکنن این مؤمنینی که ما با هم فکر و هم عقیده بودیم چطور حالشون؟ خدا به حالشون خوب، الحمدلله خوب. همه خبرهای این مؤمنینی که سالکان کوی همون شهیدن، راهیان کوی او شهیدن، هنوز به اون نرسیدن، لا بالموت ولا بالشهاده، سوال میکنن اینها از خدا درباره این گروه. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، انسان دلش میخواد از حال دوستانش با خبر باشد، از بیگانه که خبری نمیخواد، که میخواد از دوستانش با خبر باشد. از کی بپرسد؟ از ذات اقدس اله. از خدا سوال میکنن به این که این مؤمنینی که هم فکر ما بودن چطور حالشون، در چه حالتن؟ استبشار میکنن یعنی طلب بشارت میکنن. خدا به اونها بشارت میداد، الله اوفن علیهم ولا هم یحزنون، این مؤمنین حالشون خیلی خوبه، اینه تو نعمتن، نه غمی دارن نه ترسی دارن. خب پس گذشته از اینکه شهید وقتی اونجا رفت هر چه در اونجا هست میبیند، هر چه در دنیا هم هست میبیند و در باره دنیا هم کار مثبت دارد، چون این دو عامل قوی که نشانه حیات است، یکی کار مثبت، یکی آگاهی، این دوتا کار و علم برای شهید هست. لذا شهید بدون مرگ وارد برزخ شد، دیگران میمیرند و وارد برزخ میشوند، او میفهمد و در حال بیداری وارد برزخ میشود. کلی رو هم بیان کرده، جزئیات رو بیان نکرده. خب حالا پس اصل این مطلب که چطور قرآن می‌فرماید که نه تنها نگویید، آیه 154 سوره بقره این بود که بلا تقول لمن یقتل فی سبیل الله امواتون بل احیاء ولکن لا تشعرون. این ولکن لا تشعرون را به همه مسلمین صدر اسلام خطاب میکند، میفهمد شما نمیدونید اونا زنده هن. مگر زنده به کی میگن؟ کسی که کار مثبت و شعور کافی داشته باشد زنده است. نه درها در اون عالم زندن که بحث های روز سابق و اسبق بود، اون عالم البته زندگی خوب دارن، احیان اندربن یرزقونن فرهینن و امثال زالک، نسبت به اون عالم زنده هن. این حرفی درش نیست، نسبت به این عالم هم زندن، نه یادشون در خاطره هاست، این یادشون در خاطره ها یک امر وهمی است به تعبیر سیدن استاد. این رو افراد مارکسیست، ماتریالیست، مادی ها هم میبذیرن برای اون دلگرم کردن خودشون. اینایی که خودشون رو میکشن برای اینکه نسل آینده از یک قسط نسبی استفاده کند، اینا که منکر معاد مبدن و منکر معاد، از اینها بپرسید که شما چرا خودتون رو بکشتن میدید برای نسل آینده؟ شما که مردی، نسل آینده چه در عذاب باشد چه در رفاه برای شما فرق نکنه میکنند. برای شما چه مجسمه بسازند به عنوان نیکنامی، چه بد بگویند بدنامی، هیچ فرق نمیکنند. این چهار تا کار یکسان است، چرا خودتون کشتن میدید؟ وقتی کسی مارکسیست است میگوید انسان که میمیرد نابود محض میشود، از او سوال بکنن خب حالا که شما که نابود محض میشوی، بعد از شما نسل آینده چه در عدل باشد چه در عذاب برای شما فرق نمی کند. برای شما مجسمه بسازن یا از شما بد بگوینم برای شما فرق نمی کند. این چهار تا کار که یکسان است، چرا خودتون رو بکشتن میدید؟ میگن من میخواهم خوشنام باشم. این خوشنام بودن یه امر خرافی است، نظیر همون نحس 13 است، نظیر صبر و جخت است. این نه واقعیتی دارد نه حقیقتی دارد، از اون حقیقت محروم است، به خرافات تندر میدهد. میگوید من میخوام خوشنام باشم. این خوشنامی یه لذت وهمی است که تو خاطره هاست. شما که نابود میشوید، اثری که نخواهید داشت بعد الموت، و اونها هم اگر نامت را به نیکی ببرند تو خبر نداری، چون معدوم محضی. اگر معدوم محضی و از نیکنامی لذت نیبری، چرا بکشتن میدی؟ این همین است که اون فطرت انسان نمیپذیرد که نابود میشود. اینا این فطرت را زنده به گور کردن، قد خواب من دستاها، دسیسه کردن، مدسوس کردن، این فطرت را زیر اوهام و خرافات دفن کردن. فطرت اینا یه خواسته ای دارد، اون خواسته را دارن از راه خرافات تأمین میکنن. مثل کسی که به قضا و قدر معتقد نیست که یک امر حقیقی است، به صبر و جخت و 13 تندر میدهد که امر خرافی است. وقتی واقعیت را منکر شد، به خرافات سر در می آورد. خب پس شهید رضوان الله علیه که زنده است، نه به این معناست که بعد از مرگ زنده است، چون بعد از مرگ همه زنده هم. و نه به این معناست وقتی که وارد اون عالم شد از اسرار اون عالم با خبر می شود، چون هر کس وارد اون نشأه شد از جریان اون نشأه با خبر می شود. شهید را که می گویند زنده است، هم برای آن است که اونجا یه حیات خاصه دارد که دیگران ندارن. حی است، اندلاهی است، فرهین است، یرزقون است. این خصوصیات برای او در اون نشأه است که برای دیگران نیست. یک مطلب دیگران است که نسبت به دنیا هم زنده است، نسبت به دنیا خونش واقعا اثر دارد، بدون تردید اثر دارد، و هر موجود مؤثری زنده است. این یک، نه اثر وهمی، اثر حقیقی دارد. این یک. و از کل جریان هم با خبر است، گویارش مینا میرسد. این دو، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. به خدا عرض میکنن که این برادران ایمانی ما در چه حالت هم؟ خدا فرمود که اینا بعدا به شما ملحق میشون، نه ترسی دارن نه خوفی، یعنی غرق نعمت هم. خب کدوم انسان است که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟ هم خوف با به عنوان نفی جنس نفی شده است، نکره در سیاق نفی مطلق خوف نفی شده است، و هم حزن با فعل مضارع که دلالت بر حال و استقبال دارد نفی شده است، یعنی نه امکنون محزونن نه در آینده. خب پس سراسر زندگی اینها لبریز از نشاط است. چرا این خیار مؤمنین، مؤمنین اهل خیر لبریز از نعمتن، اصلا ترس ندارن، اصلا غمگین نیستن؟ برای اینکه خوف و حزن یه مسئله روانی است. انسان اگر به چیزی دل بسته باشد که اون قابل زوال باشد در آینده، همکنون هراسناک است که مبادا از دست من برود. یا اگر به چیزی دل بسته بود که آیند قبلا از دستش رفت، همکنون غمگین است که چرا چیزی را از دست داد. حالا اگر یک انسان به چیزی دل ببندد که اون که نمردست و نمیرد هموست، این نه خوفی دارد نه حزنی. چیزی که از بین رفتنی است محبوب اونیست و کسی که محبوب اوست از بین رفتنی نیست. اگر کسی جزء محبان ذات اقدس اله شد، محبوب او چه در گذشته چه در آینده از گزند زوال مسئول است. یه همچه انسانی اون چرا که از بین رفتنی است محبوب او نبود و اون چه که محبوب اوست از بین رفتنی نبود و نیست و نخواهد بود، بنابراین اون حزنی دارند ترسی. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا یحزنون. این شهید است که تا زنده بود برای نجات دیگران تلاش میکرد، الانی هم که رحلت کرده است به فکر دیگران است. این روح همیشه زنده است. بنابراین یه حیات خاصی برای شهدا در قرآن تثبیت شده است که برای کسانی که در حد شهیدن یا مداد اونها افضل از دماء شهداست برای اونها ثابت می شود، برای دیگران اثبات نخواهد شد. والحمد لله رب العالمین.